الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب فرع ثانی که تعرض کردن در این مورد در همین بحث یا قاعده تجاوز این است، اگه کسی در اثناء نماز عصر شک کند که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، در اثناء نماز عصر یعنی نمازی که نیت نماز عصر کرد و وارد شده، طبعا تو ذهنش این بوده که مثلا دیگه نماز ظهر رو خونده، وارد شده در نماز عصر، منتها شک کرده که آیا این که حالا خیال میکرد که نماز تو ذهنش این بوده آیا صحیح بوده، واقعا نماز عصر را نماز ظهر رو خونده یا نخونده. فرق اینه، لو کان فی اثناء صلاة العصر و شک فی انه صلى الظهر ام لا. در اینجا سه قول ظاهرا هست بین فقها که نقل شده، روایت در همین بحث در بحث قبل در بحث قبل آیه ها چون ها یعنی میخوام بگن یکی مونده از بحث قبل ها. خب اونه از کردیم که اون چون اینجا مورد بحثش مقداری که تعرض شده اینه که گاهی به این روایات استدلال میشه در این مطلب، ولی روایات بعضی سندن ضعیفه یا دلالتن ضعیفه و نمیتونه یک دلالت روشنی نداره که واقعا حالا افتتاح و صلاة الوضوء این یک راجع به اهمیت وضوء این هاست، اما اینکه وضوء هم جزء نماز واقعا خواستن این را بگن اینا ازش از کنم استفاده نمیشه. حالا اینکه بیشتر اینکه وضوء مشروط به طهارت، تا طهارت محقق نشده نماز تحقق پیدا نمیکنه، اما اینکه خود بخوان بگن خود وضوء وقتی انسان وضوء میگیره واقعا داخل در نماز شده، اینها از امدون شما استفادهش مشکله. این همطور به اجمال عرض کردیم که به این روایات بخوام ما از کنم که استدلال کنیم به این جهت محل اشکاله، یعنی دلالت روشنی نداره. ما به همون تقریبا به همین نتیجه رسیدیم، یعنی بخوام جریان قاعده تجاوز را ما قاعده را در اینجا جاری کنیم از این جهت، این علی حال محل تأمله که به این روایات به خود استدلال بشه. دیگه ظاهرم به همین نتیجه رسیدیم، یعنی دلالت روشنی نیست. علی اون روایات روایات تقریبا این جهت استعاره‌ای به اصطلاح داره اهمیت را دارم میرسونه، اما خب معلومه که یعنی به بحث به ارتکاز متشرع و اینها نماز شروعش به تکبیر و ختمش هم به تسلیمه. پس این که فرمودن افتتاح و صلاة الوضوء باید به این جهت توجیه بشه چون نماز مشروط به طهارت، محقق طهارت هم به وضوء است، به این لحاظ مثلا فرمودن. اینا دیگه احتیاجی به اینجور توجیهی داره بخوام به اینها استدلال کنیم که از هم که را وضوء جزء از اجزای صلاة است و امثال اینها، این محل اشکاله. عرض کنم بدون شما دیگه به همین مقدار ظاهرم ختم میشه اون بحثی که عرض کردیم. حالا فرع ثانی که عرض شد اینه که اگر در اثناء نماز عصر و شب کند که آیا نماز ظهر را خونده یا نه. اینجا سه قول در مسئله هست. یه قول اینه که واجب عدول کنه به نماز ظهر، کسی الان در نماز عصر شک کنه که نماز ظهر را خونده، در نماز عصر یعنی در نمازی است که نیت کرده به اون نماز عصر که عصر رو، منتها شک داره، یک بار شک میکنه که آیا نماز ظهر رو خون که نیت اصل کرد یا نه. یه قول این است که باید عدول کنه به نماز ظهر، یعنی در تو نماز، همین نمازی که به قصد عصر شروع کرده، در نیتش عدول کند به نماز ظهر. این قول مبتنی بر این است که بگیم اینجا جای قاعده تجاوز نیست روی این مسلک، یعنی چون اگر ما بگیم وقتی وارد در نماز عصر شد و نیت نماز عصر کرد، دیگه از محل نماز ظهر تجاوز کرده، خب این دیگه شک بعد از تجاوز از محل. ولی این قول اول ظاهرا این جهت را منکره و در این مبنا که الان بعد از این صحبتش میاد که قاعده تجاوز روی این مسلک صحبت میکنه که قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه. این قوله. پس باید چکار کنه؟ باید عدول کنه به نماز ظهر، یعنی همین به اصطلاح افهم که نیتش رو عدول بده به نماز ظهر. شبیه به اون کسی که تو نماز عصر یقین کرد که نماز ظهر رو نخونده. اینجا باید چکار کنه؟ باید نیت رو عدول بده دیگه. در این موردی هم که شک کرده که آیا نماز ظهر را خونده یا نه، چون قاعده تجاوز روی مبنا در اینجا جاری نمیشه، پس نیتش باید عدول بده به نماز ظهر. این یک قول. قول ثانی این است که نه، همین نمازی را که به عنوان نماز عصر شروع کرده و بعد شک کرده که آیا نماز را خونده یا نه، این نماز را اکمالش کنه به قصد عصر و نماز ظهر را بعدش بیاره، که در حقیقت یعنی در اینجا دیگه ترتیب ساقط. حالا خودش ادله اینا به بعدش را استدلال کردن که اکمال کند صلات را عصرن و اتیان کند به نماز ظهر بعد. قول سوم این است که
این قول به جریان قاعده رو
حالا اینجوری بدل میکنه. حالا بعد بله، حالا بله، اکمال کنه نماز عصر را، چون اون قاعده لازمش یه اون لوازمش حجت نیست، از یک جهت قاعده جاری میشه. حالا میاد اکمال کند این نماز را عصرن و اتیان کند به صلات ظهر بعدن. این مبانی اینها اتون بعد صحبت میشه و مدام اقوال شده قوب بلاغا خیلی خوب، صلات را به عنوان عصر، همین نمازی که الان به قصد عصر خونده بعد شک کرده تکمیلش میکنه و نماز ظهر رو بعد میاره. حالا رو بدن بعد مبانیش عرض بود. قول سوم این است که نماز را تکمیل میکنه به عنوان نماز عصر، هیچی بعدم دیگه واجب نیست که نماز رو بعد بیاره، اکمال و صلات عصرن و عدم وجوب صلات بعدها. کسی که خودش رو در نماز عصر میبینه شک میکنه که نماز رو خونده یا نه، به این شکش اصلا اعتنا نمیکنه، نماز را اصلا تکمیل میکنه و احتیاجم نیست که دیگه یک نماز بعد بیاره. که این قول را در مستمسک مرحومات الله که مرحومات الله تقویت کردن. این از یک جهت شبیه به کلامی که قبلا از کاشف القطاع در فرع قبل که عرض کردیم، که خلاصه از روایات قاعده تجاوز ما یک تنزیل مطلقی استفاده کنیم و بگیم دیگه اصلا به شک اعتنا نکن و تمام آثار را بر همین عدم و شک، یعنی شما را شارع تنزیل کرده به منزله کسی که الان داره نماز عصر را میخونه. خب نماز عصر هم که متوقفه به اینه که نماز ظهر باید قبلا خونده بشه، به این شک اعتنا نکن، همین نماز را تمام کن و واجب هم نیست بعد نماز دیگری را بیاری به عنوان نماز ظهر و این حرف. یا اینجور تنزیلی را از روایت استفاده کردن که در صحبت میشه، یا یک روایت هم هست، روایت مستطرفات و سرائر که او هم تقریبا از همین به اصطلاح اینا دیگه تفصیل این های مداری در فقه ما را فعلا بحثی که الان منعقد میشه در اینه که آیا در این مورد اصلا قاعده تجاوز جاری میشه یا نمیشه، که عمدتا در این نکته ما خواهم بحث کنیم که آیا در مورد شخصی که نماز مشغول نماز عصر شده به حسب نیت خودش و شک کرده آیا نماز ظهر را خونده یا نه، اینجا فعل جمله قاعده جاری میشه، قاعده تجاوز، ولو ما از قاعده تجاوز تنزیل مطلق هم نفهمیم، یعنی همه آثار را مترتب کنیم که دیگه احتیاجی نیست به اینکه بعد نمازی را بخونه، نه. فعل جمله آیا از این روایت اصلا میتونیم ما استفاده کنیم که قاعده تجاوز جاریه؟ لااقل به همین مقدار که چون تجاوز کردی از محل نماز ظهر، دیگه اینکه شک کردی که آیا این نماز را خوندی یا نخوندی، نماز را خوندی، به این شک اعتنا نکن. به چه جهت؟ فقط میخوام این نمازی که توش هستیم تصحیح کنیم، به این شکت اعتنا نکن. اما دیگه ناظر به این که بعد لازم نیست شما اون نماز ظهر را بخونی یا نخونی، اینو دیگه استفاده نمی کنیم. فقط به یک لحاظ شما الان شک کردی که آیا این نمازی که الان درش هستی که نماز عصر هست واقعا این شرط رعایت شده که چون نماز عصر باید مؤخر باشه از نماز ظهر، یا نه رعایت نشده، بگیم چون از محل شما عبور کردی، چون محلش این بود که همون اول باید کاری کنی که نماز باید نیت کنی، ولی شک کردی الان که آیا واقعا این نمازی که الان درش هستی بعد از نماز عصر یا نه، فقط همین مقدار رو ما استفاده کنیم که از کنم که همین قول ثانی باشه که مبنای قول دوم این است که همین نماز رو که توش هستی به عنوان نماز عصر تکمیل کن. اما این دیگه معناش نیست که دیگه تکلیفت ادا شده که نماز ظهر هم خونده باشی، اثبات نماز ظهر مطلقا نمی کنه، فقط به این لحاظ که نماز عصرتونه تصحیح میکنه. پس اکمال و صلات عصرن و اتیان به صلات ظهرن بعدها. فعلا عرض کنم بدون شما رو این جهت بحث میشه که ما بگیم آیا قاعده تجاوز جاری است یا جاری نیست. در اینجا در جریان این قاعده در این مسئله به وجوهی اشکال شده که قبلا این وجوه را بعد به یک مناسبت های دیگری عرض شده که بین این وجوهی که در فرع اول هم این مداری صحبت شد، فعلا بعضی از وجوهی که اختصاص، یعنی بعضی اشکالاتی که اختصاص به همین فرع داره، یعنی بعضی بزرگان مثل مثلا برمان اطلاع خویی در مواند استنباطشون از کنم که دو تا اشکال کردن در این مورد در جریان قاعده تجاوز. پس فعلا در این بحث میشه، یعنی بعضی اشکالاتی که مخصوص به همین فرعه اشکال در جریان یا قاعده تجاوز در این فرد. در مبان الاستنباط دو تا اشکال وارد کردن در این قاعده بنسبه به مورد. بچه اول این است که فرموده شده که جریان قاعده تجاوز متوقف است بر این که انسان از محل مشکوکون فی خارج بشه. تجاوز میگین دیگه، پس باید از محل اون چیزی که درش شک کرده خارج شده باشه تا عنوان تجاوز صدق کنه. خروج از محل در این مورد ثابت نیست. یعنی که ما بگیم کسی که وارد نماز عصر، حالا در نیت خودش دیگه، وارد شده در نماز عصر، شک کرده که نماز ظهر را خونده یا نه، اینجا معلوم نیست که صادق باشه که ما از محل نماز ظهر ما تجاوز کردیم، لذا به شک نباید اعتنا کنیم. این ثابت نیست. برای چی؟ چون ترتیب بین نماز ظهر و عصر، بله ترتیب واجبه، اول باید نماز ظهر رو بخونیم بعد نماز عصر رو بخونیم، ولی این ترتیب شرط ذکریه نه شرط واقعی. شرط ذکری یعنی اگر انسان التفات داشته باشه و قبل از نماز ظهر بخواد نماز عصر رو بخونه، خب این باطل نمازش. در حال توجه و تذکر که اگر مقدم بدارد نماز از عصر را بر ظهر، خب این باطل، معلومه شرط. ولی اگر نه، کسی اصلا متوجه نیست، التفات نداره و فراموش کرده، از نیت نماز عصر را کرد، نماز را تمام کرد، بعد از نماز یادش آمد که نماز ظهر رو نخونده، خب اینجا واجب نیست که از هم که یعنی واجب نیست که نماز ظهر نماز که عصر را اعاده کنه. ولو اخلال به ترتیب رسونده، ولی ظاهرا محل اتفاق که کسی سهوًا اگر نماز عصر را مقدم بدارد بعد از نماز عصر متوجه بشه، بعد از نماز عصر فقط یک نماز ظهر میخونه، کافی هم هست، ولو ترتیب هم رعایت نشده، خوب نشه. از این میفهمیم که ترتیب شرط واقعی نیست، یعنی شرط ذکری است. عند توجه و التفات انسان باید ترتیب را رعایت کنه. از اون که مقصود اینه، اینطور نیست که اگر جهلن مثلا و نسیانن به ترتیب اخلال رسون این نماز صحیح نباشه. خب پس چون ترتیب بین صلات ظهر و عصر شرط ذکری یا لا واقعی، خب این بند خدا هم که توجه نداشته دیگه، یک مرتبه بین نماز عصر شک میکنه که نماز رو خون یا نخون، خب یعنی فراموش کرده دیگه، یعنی احتمال میده که واقعا فراموش کرده باشه. بنابراین پس واجب نیست. پس از محل عدول نکرده، جریان قاعده تجاوز متوقف بر این است که از محل مشکوک و فی از کمی خارج شده باشه. خروج از محل در اینجا ثابت نیست. خروج از محل وقتی صدق میکنه که این واقعا این ترتیب یک شرط واقعی باشه، اما این که توجه نداشته، پس بنابراین از محل نگذشته. صحیحه که محل نماز ظهر قبل از نماز عصره، اما این معناش این نیست که اگر کسی سهواً وارد شد در نماز عصر، بگیم شما از محل یا خارج شدی و و یه شکتم اعتبار نداره و مثلا نه دیگه اندنسیان و سهر که دیگه محلی نیست برای در شهادش نگه اگه بعد یادش آمد یقینم کرد که نماز که عصر را مقدم کرده بر نماز ظهر واجب نیست نماز درستم که نماز ظهر را دو مرتبه اعاده کنه نه همین را تبدیل میده یعنی تبدیل که ندیگه خود اون نماز واقع میشه صحیحاً بعدش باید نماز ظهر بخون این اشکال اولیست که ایشون مطرح کردن فرمودن که لعنه ترتیب بین صلات ظهر و عصر شرط ذکری لا واقعی فعند النسیان لا یجب تقدیم الظهر علی العصر فعلیه لم یخرج المکلف عن محل الظهر پس نمیتونیم بگیم در این فرع ما مکلف از محل ظهر خارج شده و شک کرده نه در اینجا محل نداره چون سهوی بوده لأنه قد دخل فی العصر نسیانن خب بنابراین وقتی ترتیب ساقط شد به خاطر همین حالت نسیان پس نمیتونیم بگیم از محل ظهر ما گذشتیم محلی نداری در این حالت که بعد بگیم که قاعده در اینجا جاری نمیشه فلان حرف بلکه بگیم به قاعده جاری یعنی میتونیم به این قاعده تمسک کنیم نه جرایان قاعده فرع به این است که از محل خارج نشدیم ما این یک اشکالی که ایشون مطرح کرد خب که از این اشکال جواب داده شده وجه اول جوابی که میدن این است که قبلا گفتیم که محقق تجاوز که عبارت است از دخول فی شیء لا ينبغ الدخول فیه عمدن مع ترک المشکوک فیه از این بیشتر نیست یعنی وارد بشیم در یک چیزی که سزاوار نیست که عمدن انسان در او وارد بشه با ترک مشکوک کنفی این معنای از کم که تجاوز فرض کنیم ما در رکوع وارد شدیم و بعد شک کردیم که آیا قرائت رو خوندیم یا نخوندیم خب میگن از محل قرائت چون عدول کردید دیگه لازم نیست مثلا دو مرتبه یا مثلا فرض کنید حالا بین اینجا نگید که این رکن و غیر رکن فرض کنید در سوره مثلا وارد سوره شدیم شک کردیم که آیا مثلا حمد را خوندیم یا نخوندیم مثلا این حال خب همینقدر که داخل بشید در شیئی که لایم بقیه این که انسان وارد بشه در او با ترک عمدن وارد بشه با ترک مشکوک کوفی معنی به صحبش کار نداریم همین که انسان نمیتواند با توجه یک کاری را انجام بده قبل از اون کار قبلی این کار را نمیتونه بکنه با که عمدن بخواد این کار را بکنه که اگر در این کار وارد شد به بعد شک کرد در اون جزء قبلی شک کرد یا عمدن که نبوده صحبت محل داشتن یعنی چی؟ ما میگیم فرض کنین قرائت محل داره نمیدونم رکوع یک محلی داره اینا همه محققات این محل یعنی که انسان وقتی توجه داره نداره اینو زودتر از اون انجام بده اول با دونه انجام بده بعد اینو انجام بده بسی محل داره صحت نکنه که محل داره این که شما بگید نه در حال فراموشی محل نداره محل داشتن متعقف بر این نیست که حتی در حال فراموشی هم انسان باید اون محل رعایت کنه نه محل محقق محل همین است که این اجزا را شارع جوری قرار داده که نمیتونید شما با تعمد و با توجه جزء بعد را قبل از جزء سابق ارجاع کنه. اینا محل محقق محل تشهد مثلا فرض کنیم محلش بعد از سجده است، سجده محلش بعد از رکوع است و هکذا. بنابراین پس در تحقق این عنوان محل معتبر نیست که از کنم که بگیم نه محل اون جایی است که تقدم معتبر باشه حتی در حال نسیان. از کنم مفهوم عرفیش این نیست، ممکنه در حال سهو و نسیان تقدم معتبر نباشه. خب مثل همون مثالی که زدن که ایشون بعد از نماز که تمام بکنه یادش میاد که نماز دور رو نخوند. خب باش، ما با های نیستان کار نداریم، این عمدن نمیتونیست این کار رو بکنیم. همینقدر که عمدن تقدم به اصطلاح جایز نباشه و باید تأخر رو رعایت کنه، حالا در جزء دوم شک کرد که آیا جزء اول را اتیان کرده یا نکرده، صدق میکنه عرفن که از کم که تجاوز آن محله. همین که عمدن نمیتونست این کار رو بکنه، حالا اینم که عمدن که کار نکرده، حالا احتمال بده سهو بوده دیگه، سهون بوده. ولی این که ما بیایم از ادله مثلا سهو و اینا به اونا استدلال کنیم، یعنی شاهد به اینه که محل نداره، در حال محل داشتن متعقب بر این جهت نیست. محل داشتن متعقب بر این که در حال تعمد شما حق نداری او رو مقدم بدون صد میکنه عرفن که از محلش گذاشتیم دیگه، اضافه بودیم. عمدن هم که نبوده، سهوان بوده. بنابراین اون روایاتی که میفرماد که بعد از نماز اگر یادت آمد که نماز ظهر از هم که نکردی انجام ندادی، اون رو ما شاهد بیاریم که پس معلوم میشه نه این محل نداره در حال نسیان. حال نسیان ما با نسیان کار نداریم. اصلا ما خود عنوان محل را میخوام بررسی کنیم که بعد محقق عنوان تجاوز باشه و عرفاً صدق میکنه در اینجا. همین که در حال عمد این معتبر است، وقت ما شک میکنیم که آیا این را مقدم داشتیم یا نداشتیم، صدق میکنه که از محلش گذاشتیم دیگه. این جهتی که ایشون فرمودن که خروج از محل لا یتحقق فی المقام لأن ترتیب شرط ذکری و لا واقعی، منافات نداره. با اینکه ترتیب شرط ذکری هست ولی عنوان محل در اینجا عرفاً صدق میکنه. این اشکالی است که از کم که در فرماشده های سیستانی از کم که ولیزا مثلا حالا شاهدش هم اینه که مثلا کسی در حال رکوع شک میکنه که آیا قرائت رو خونده یا نه، که در صحیح زراره اصلا همین را به اصلا به عنوان این قاعده از اون که ارائه کردن دیگه، در صحیح زراره شک کرد در رکوع وارد شد، شک کرد که حمد رو خونده یا نه، میگن از محلش از محل عدول کرد. و حالی که مسلم ترتیب بین اینها به اصطلاح ترتیب ذکریه، کسی سهواً این کار کرد که گفتن اشکال نداره، اگر سهو کرد و وارد رکوع شد بعدم فهمید که قرائت نخونده، گفتن نمازش صحیحه، حالا بعد یا سجده سهو بیار الان واجبه یا واجب نیست. بنابراین در خود همون صحیح زراره با اینکه ترک قرائت ان نسیانن بعد از اینکه دخول وارد در رکوع شد، ترک قرائت از که مخل نیست به صحت رکوع ما بعدش، اون کارهای بعدی همه صحیح واقع میشه. بنابراین جزئیت قرائت للصلات که قرائت جزء صلاته، این مخصوصه به اون جایی که عذر نداشته باشه در ترک قرائت. اگر به خاطر عذری این قرائت ترک شد، این قرائت جزء نماز نیست باشه. ولی صحبت اینه که در صورت عمد همین کرد عمدن نمیتونه در صورتی که آمد باشه و عذری نداشته باشه لا ينبغي للمكلف ان يدخل في الركوع که الا با اتیان به قرائت. بنابراین صدق میکنه که اگر قبل از اتیان به قرائت وارد رکوع شد صدق میکنه که این از محل قرائت تجاوز کرده، چون محل این قرائت قبل از رکوع بوده در حال عمد و اختیار به محل صدق میکنه دیگه. بنابراین پس این اشکال اولی که فرمودن خیلی از کم که از این جهت روشن نیست. خب حالا این یک جهت در فرمایش ایشون. اشکال دومی هم از کم که باز در همین فرمایش وارد شده که دیگه بعدونه عرض میکنم انشاءالله، چون روزا جوری شده که ما هم در مزیقه واقع شده باید بتر تمام کنیم که به فقه برسیم. صلی الله علی محمد.